صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
مطالعه و بررسی رساله پولس رسول به غلاطیان، برنامه از رادیو صدای انجیل. برادران و خواهران عزیزم و عاشقان خدا، درود بر شما. امیدوارم که در فیض و شادی خداوند زندگی نموده و روز به روز در عنایات او عمر خود را به سر بیاورید و به او نزدیک تر شوید. اجازه می خواهم که در ابتدای برنامه از فرصت استفاده کنم و از همه شما حق جویان و طالبان خدا و ایمانداران عزیز که برامون نامه می نویسید صمیمانه تشکر کنم و همونطور که بارها خدمتتون عرض کردم، نامه های شما برای ما بسیار عزیز و گرامی هستند و ما به همه نامه های رسیده پاسخ کتبی نیز می دهیم و نشریات و انجیل مقدس را برای آنانی که از ما درخواست نمودن ارسال می داریم. در برنامه این ساعت توجه خود را معطوف به فصل ششم از رساله حضرت پولس رسول به غلاطیان که نهمین بخش از انجیل مقدس می باشه جلب می کنیم و از آیه اول کلام خدا را مطالعه کرده و از خدا یکتا تمنا می کنیم که قلب ها و ذهن و هستی ما را قبضه خود گردانیده تا با حواس کامل و با هدایت روح القدس در کلام او تفکر و تعمق کرده و به کشف معنی آیات نائل شویم. حضرت پولس در این رساله بسیار بسیار مهم مسائل حیاتی و عملی برای زندگی کسانی که مسیحی شدن و یا زندگی خود را تسلیم عیسی مسیح کردن را برای ما تشریح می کند و با دادن دستورات آسمانی طریق پاک باقی ماندن و یک زندگی مقدس و پاک و تقوا را آشکار می کند. در فصل پنجم از آیه 16 هم نشان می‌دهد که چگونه ما می‌توانیم از آنچه که ما را در قید و بند خود اسیر ساخته، یعنی هوا و هوس و خواهش‌های جسم، آزاد بشویم. می‌گوید: اما می‌گویم به روح رفتار کنید، پس شهوت جسم را به جا نخواهید آورد. ببینید، راز موفقیت در زندگی پاک و مقبول پسند خدا و آزاد شدن از هوا و هوس و خواهش‌های جسم در این آیه است. می‌گوید به روح رفتار کنید و یا به وسیله روح القدس هدایت شوید، آن وقت شهوت جسم را به جا نخواهید آورد. و بعد شهوت جسم را برای ما بیان می‌کنه تا نشون بده که حتی اگر یکی از این صفات در زندگیمون هست، هنوز جای اصلاح شدن برامون باقی مانده و باید هرچه زودتر این صفات ناشایسته را از خودمون دور کنیم و اجازه بدیم که صفات روحانی و یا صفات روح القدس در ما جای بگیرد. می فرماید اگر از امیال و خواسته های خود پیروی کنید، این چیزها در زندگیتون وارد خواهد شد که در حقیقت ثمرات و خواهش های جسمانی هستند. زنا و انحرافات جنسی و بی‌عفتی، بت‌پرستی و جادوگری، دشمنی و دو به همزنی، کینه‌توزی و خشم خودخواهی و شکایت و بهانه‌جویی و دستبندی بر ضد دیگران، حسادت و آدم کشی، مستی و عیاشی و چیزهای از این قبیل که زندگی ما را آلوده می کند و ما را از خدا دور می سازد، چیزهایی که در ملکوت خدا راه ندارد. ولی سپس می گوید که هر که چنین صفات و رفتار و زندگی داشته باشد، نبایستی انتظار داشته باشد که خدا بر او ترحم کنه و او را وارد ملکوت آسمانیش یا بهشت بنماید. ولی اگر روح خدا که بر اثر ایمان آوردن به عیسی مسیح به ما عطا می شود در خود داشته باشیم و یا به وسیله هدایت روح القدس این عمر را به سر بیاوریم، نه فقط از شهوت جسم آزاد می شویم، بلکه بر اثر حضور روح القدس و هدایت او در زندگیمون آنچنان تغییراتی به وجود خواهد آمد که محبت و خوشی و شادی و آرامش و بردباری و خودداری و نیکوکاری و وفاداری و فروتنی در ما رشد و نمو میکنه و جزی از زندگی و عادت ما میشه. اینها در حقیقت ثمرات روح القدس هستند که در ما ساکن میگردد و مسلماً شخصی که این ثمرات شایسته را داشته باشه، نه فقط مقبول پسند خدا و مردم است، بلکه صاحب حیات جاودان گردیده و ورودش به ملکوت خداوندی حتمی می باشد. و حالا در فصل ششم حضرت پولس رسول می گوید که محبت قانون مسیح می باشد. محبت قانون خداست و ما باید در محبت زندگی کنیم و دیگران را محبت کنیم. محبت قانون مسیح است و ما که به وسیله فیض خدا از گناهانمون آزاد شده و مورد عفو قرار گرفتیم، باید مسیحاوارانه زندگی کنیم و نه فقط ثمرات روح رو در خودمون داشته باشیم، بلکه عملا نحوه آشکار ساختن ثمرات روحانی که نتیجه زیستن در ایمان و هدایت شدن به وسیله روح القدس است برای ما آشکار میکنه و انتظار دارد که در زندگی ما که به خداوند ایمان داریم و از او پیروی میکنیم، این ثمرات در زندگیمون آشکار باشه. ببینید، ما مسیحیان باید از گناه خود را جدا سازیم. نمیتوانیم خود را مسیحی بخوانیم و از گناه جدا نشده باشیم. ما باید از گناه فرار کنیم، باید از گناه نفرت داشته باشیم و باید پاک و مقدس زندگی کنیم. خدای یکتا به وسیله ایمان آوردن به عیسی مسیح گناهان ما را می‌بخشه و انتظار دارد که ما بقیه عمر خود را در پاکی به سر بیاوریم. ولی می‌داند که تا لحظه‌ای که در این جسم خاکی و فانی هستیم، دائما مورد وسوسه و تحریکات اهریمنی می‌شویم. در کتاب مقدس می‌گوید که ما گناه می‌کنیم، اما نباید گناه کردن روش زندگی ما باشد. ما در تجربه می افتیم، اما نباید در آن تجربه باقی بمانیم. شیطان با حملات خود ما را ضعیف می کنه، اما نباید از مبارزه کردن بر علیه گناه دست برداریم. گناه می کنیم، اما نبایستی در گناه باقی بمانیم. این حقیقت را می توان از آیه اول فصل ششم به خوبی به دست بیاوریم. نظر به این که این آیات بسیار عمیق و پرمعنی هستند، اجازه میخوام ابتدا شش آیه اول را از فصل ششم رساله به غلاطیان براتون بخونم و سپس پیرامون معنی آیات خدمتتون توضیحاتی عرض کنم. حضرت پولس رو به ایمانداران عیسی مسیح کرده و به آنها اینطور میگوید: اما ای برادران، اگر کسی به خطایی گرفتار شود، شما که روحانی هستید، چنین شخص را به روح تواضع اصلاح کنید و خود را ملاحظه کن که مبادا تو نیز در تجربه افتی. بارهای سنگین یکدیگر را متحمل شوید و بدین نوع شریعت مسیح را به جا آورید. زیرا اگر کسی خود را شخصی گمان برد و حال آنکه چیزی نباشد، خود را می فریبد. اما هر کس عمل خود را امتحان کند، آنگاه فخر در خود به تنهایی خواهد داشت و نه در دیگری. زیرا هر کس حامل بار خود خواهد شد، اما هر که در کلام تعلیم یافته باشد، معلم خود را در همه چیزهای خوب مشارکت می سازد. آیات را شنیدید و حالا به معنی آیات توجه کنید. در آیه اول حضرت پولس درباره اصلاح کردن و یا هدایت کردن آنانی که در ایمانشون ضعیف هستند و در مبارزه‌های روحانی و اخلاقی شکست می‌خورن صحبت می‌کنه. توجه کنید که این دستورات برای مسیحیان می‌باشه. در آیه اول حضرت پولس به مسیحیان می‌گوید اگر کسی از شما به خطایی گرفتار شود، شما که روحانی هستید، شما که ظاهراً هیچ گناهی نمی‌کنید، چنین شخصی را به روح فروتنی و تواضع اصلاح کنید و همچنین مواظب خودتون باشید. خود را ملاحظه کنید که مبادا شما نیز در چنین تجربه‌ای بیفتید. و یا ای مسیحیان، اگر یکی از ایمانداران خطایی مرتکب میشه، شما که روحانی تر هستید، شما که در مسیر رشد بیشتری کردید، باید با کمال فروتنی او را دوباره به راه راست برگردانید، که چه بسا ممکن است شما نیز در آینده مرتکب همان خطا بشوید. اگر دقت کرده باشید، حضرت پولس با دقت بسیار جملات خاصی را در این آیات ذکر می‌کند که اولین آن خطا می باشد. می فرماید اگر کسی به خطایی مرتکب شود، اولا مقصود از کسی یا اگر کسی همان یک شخص مسیحی یا ایمان داره. فرض کنید که شما تازه مسیحی شده اید، تازه از اعمال گناه‌آلود خود پشیمان شده و توبه کرده اید و به همه گفتید که از زندگی گذشته خود دست برداشته و توبه کردید و دیگر به سوی آن زندگی گناه‌آلود روی نخواهی آورد و در عوض همیشه می‌خواهید پاک باشید. فرض کنید که شما متعاد بودید، ولی با ایمان آوردن به عیسی مسیح از اعتیاد دست برداشتید و توبه کرده اید، منتها پس از مدتی احساس میکنید که ضعیف هستید و تاب تحمل ندارید، تحریک میشید و اگرچه در افکارت شروع به مبارزه کردن با تحریکات میکنی، ولی شکست میخوری و دوباره به اعتیاد روی میآوری. حالا در چنین حالتی رفتار بقیه مسیحیان چگونه باید باشن؟ آیا باید شما را به خاطر شکست در مبارزه نکوهش کنن؟ آیا باید شما را تنبیه کنن و بگوین که تو لیاقت مسیحی بودن نداری چون به عهد خود وفا نکردی و دوباره به سوی اعتیاد روی آوردی؟ آیا باید انگشت نما بشی تا همه بدانن که شما گناه کردی و نباید به حرف شما گوش بدهن؟ حضرت پولس میگوید خیر، هیچ کدام از اینها، بلکه بقیه مسیحیان باید بیان و شما را کمک کنن، باید به یاری شما آمده شما را کمک کنن تا دوباره مرتکب این اشتباه نشوید، تا شما را در ضعفی که دارید یاری بدهن، تا شما را کمک کنن که دیگر این کار را نکنید. باید علت ضعف یا علت سقوط را یافته و در پی برطرف ساختن آن بشوند، نه اینکه در پی محکوم کردن شما باشند. باید بیان دست شما را بگیرند و شما را یاری بدن که دوباره به آغوش پاکی و تقوا برگردید و نه اینکه شما را نکوهش کنند و یا تحقیر سازند. میدانید چرا دوستان؟ میدانید چرا خداوند این دستور بسیار سخت را به ما میده؟ چون همه ما با گناه روبرو شده و میشویم. همه ما با وسوسه های اهریمنی دست و پنجه نرم کرده و بایدم دست و پنجه نرم کنیم و هیچ کس از حملات اهریمنی در امان نمی باشد. ما نباید انتقاد کننده باشیم، بلکه باید بنا کننده باشیم. این است مقصود پولس و این است روش و نوع زندگی و رویارویی با ایماندارانی که هنوز در ایمانشون نوجوان هستند و در تجربیات روحانیشون رشد کافی نکردن. مطلب مهم دیگری که پولس در این آیه به آن اشاره میکنه اینه که میفرماید شما نه فقط باید چنین شخصی رو یاری بدهید و او را از این ضعف و خطا بیرون بکشید، بلکه عمل شما باید با روح تواضع و فروتنی باشد. اصلاح کردن دیگران باید با کمال فروتنی و حلم باشد. با فروتنی و وقار شخص را دوباره باید به راه راست هدایت کنیم. و اگر به خاطر داشته باشید، این صفت پسندیده از صفات و یا از ثمرات روح القدسه که در فصل پنجم آیه 22 به آن اشاره شده که آنانی که از روح القدس هدایت می شوند دارای روح فروتنی و تواضع و محبت می باشم. و دوستان عزیز، دلیل دیگری که پولس رسول این تعلیم آسمانی رو به ما می دهد و انتظار دارد که از آن پیروی کنیم اینه که او می داند هیچ انسانی قادر نیست در طول حیاتش در این عالم بدون گناه زندگی کند. می فرماید تو عامل بنا کننده باش. چرا؟ چون زمانی خواهد رسید که خود تو هم در گناه خواهید افتاد و آن وقت دیگران می آیند و دست تو را گرفته و از طریق گناه آلود بیرون خواهند آورد. ای دوستان، کار ما، وظیفه ما در قبال آنانی که در ایمانشون ضعیف هستند نباید انتقاد باشه، نباید بر علیه آنها قیام کنیم و بر علیه آنها حمله کنیم، بلکه باید آنها را بنا کنیم. بنا کردن و تقویت نمودن آنان، آن هم با روح فروتنی و خضوع تمام، روش اصلاح شدن و تربیت در مسیحیت است. و فراموش نکنید دوستان عزیز که خدا گناهان بسیار ما را بخشیده و ما نیز باید این روح بخشش رو در خودمون داشته باشیم. در آیه 2 درباره رفتار با دیگران صحبت میکنه و به ما که مسیحی هستیم دستور میدهد که بارهای سنگین یکدیگر را متحمل شویم، چون بدین وسیله شریعت یا قانون مسیح را انجام میدهیم. اگر بخوایم قانون مسیحیت را دوستان در یک کلمه خلاصه کنیم، این کلمه همانا محبت خدایی می باشد. محبتی که به خاطر دیگران می سوزد و ناله سر نمی دهد. مسیحیت به معنی فدا کردن جان و مال و هستی در راه نجات دیگران می باشد. مسیحیت یعنی خدمت کردن به دیگران، شریک شدن در غم و رنج و مشکلات و گرفتاری های هم نوعان، مخصوصا ایمانداران. عیسی مسیح رو به رسولان و پیروان خود کرد و گفت یکدیگر را محبت کنید. یکدیگر را محبت کنید همان گونه که من شما را محبت کردم. میگوید این است حکم من، این است قانون من که یکدیگر را محبت کنید. و دوستان عزیز، عیسی مسیح اینقدر من و شما را دوست داشته و دارد که جانش را در راه ما فدا کرد. لکن محبت خدا را میدانید که در حینی که گناهکار بودیم مسیح در راه ما جانش را فدا کرد. و به راستی چه محبتی از این بالاتر وجود دارد که آدمی جانش را در راه دوستش فدا کند. و ای عزیزان، در مورد این آیه باید بگویم که بعضی از مشکلات را بشر به تنهایی باید تحمل کنه، اما بسیاری از مشکلات که آدمی با آن روبرو میشه باید به وسیله کمک و یاری دیگران آن را از سر راه برداشت. همه ما در زندگی خطایا و ضعف‌هایی داریم، اشتباهاتی مرتکب میشیم که نتیجه آن به وجود آمدن مشکلات و سختی‌ها و گرفتاری‌های ناخوشاینده. حضرت پولس به ما امر میکنه که دیگران را در چنین موارد باید یاری بدهیم، دست کمک و مساعدت را باید به سوی آنها دراز کنیم و بار گران سختی‌ها را بر دوش خود بگذاریم تا دیگران را فراغی از آن باشد، تا دیگران آزاد باشند. تحمل کردن درد و رنج دیگران روش زندگی مسیحایی می باشد. تحمل کردن درد و رنج دیگران روش زندگی مسیحایی می باشد. مساعدت نمودن دیگران در سختی ها راه و روش زندگی مسیحایی است. اگر ما کسی را در سختی و گرفتاری می‌بینیم و چشم بسته از آن بگذاریم و شانه خالی کنیم، این گناه محسوب می‌شود. فراموش نکنید ما که مسیحی هستیم، عیسی مسیح رو همیشه در کنار خود داریم. او یار و یاور ما است. او شبان نیکوی ماست و اوست که می‌گوید بیایید نزد من ای تمامی زحمت کشان و گرانباران و من شما را آرامی خواهم بخشید. و او ایماندارانش را به قدرت حکمت و نیروی محبت و توانایی ملبس می کند تا بتوانند دیگران را یاری بدن. گذشت داشتن و خدمت کردن روش زندگی هر مسیحی باید باشد. وقتی این کار را بکنیم، در حقیقت قانون خدا را اجرا کرده ایم. زیرا مسیح فرمود محبت کنید محبتی که دردها و رنجها و سختیها و ناملایمات دیگران را تحمل می کند. البته دوست من می دانم که در این دور زمانه اطاعت کردن از این فرمان آسان نخواهد بود. ولی عزیز من همیشه وقتی که با این حقیقت روبرو می شوید، این موضوع رو به خاطر بیاورید که خدا در عیسی مسیح شما را انقدر دوست داشته که هرگز نهایتی برای معیار محبت و دوستی خدا را نمیتونی پیدا کنی. همیشه به خاطر بیاور که مسیح به خاطر تو جانش را فدا کرد. پس تو هم هر چقدر خوبی کنی و دیگران را مونس و غمخوار و شریک مصیبت ها بشوی، باز در حقیقت نسبت به آنچه که عیسی مسیح برای کرده است هیچ است و مردم را کم خدمت کرده. معیار ما نبایستی معیار دنیوی باشه، بلکه باید خود عیسی مسیح باشد. در آیه 3 حضرت پولس می‌فرماید اگر کسی خودش را شخص مهمی می‌داند که حاضر نیست در غم و اندوه دیگران شریک شود و دیگران را در مشکلاتشون یاری نمیده، و یا به اصطلاح خودمون عیب و عارش میاد و میگه که در شأن من نیست که مثلا آن فقیر رو در ساختن خانهش یاری بدم و یا او را به خانه ام دعوت کنم و غیره، پولس میگوید این شخص دارد خودش را گول میزنه و چنین شخصی لیاقت داشتن نام مسیح مقدس رو بر خودش نداره. و دوستان عزیز، کتاب مقدس میگوید که مسیح جلال و جبروت آسمانی رو ترک کرد. چرا؟ او حاضر شد جلال و جبروت آسمانی رو ترک کنه تا در میان ما انسانهای خاکی و نالایق زندگی بکنه، تا با ما همراه و مونس ما بشه. و هرچند در شأن مسیح نبود، ولی او این کار را کرد. چرا؟ تا به من و شما نشون میده که هرگز خود را بالاتر از دیگران ندانیم و نگذاریم که مقاممون صدی در راه خدمت کردن به دیگران باشه. در آیه 4 میگوید اما هر کسی عمل خود را امتحان بکند، آنگاه فخر در خود به تنهایی خواهد داشت و نه در دیگری. یا ای عزیزان، بهتر از کوشش کنی که وظیفه شرعی خود را، یعنی محبت کردن را، به طور کامل و به خوبی انجام بدهید. نگوید که چون فلان این کار را نمی کنه پس من هم نمی کنم. خیر، تو وظیفه خودت را انجام بده. این است دستور مسیح. میگه تو آنچه را که میدونی درسته و شایسته عمل یک شخص مسیحی انجام بده، حتی اگر دیگران هم در این راه با تو همراه و هم عقیده نباشند. تو وظیفه مقدست را انجام بده تا وجدانت راحت باشد، تا در برابر خدا شرمنده نباشی. همچشمی نکن و از دیگران هم تقلید ننما، هم رنگ جماعت نشو، بلکه فقط و فقط از مسیح مقدس تقلید کن. او برای تو باید نمونه باشد و نه دیگران. در وظیفت امین باش و خودت را با دیگران مقایسه نکن، چون مطابق آیه 5 هر کسی حامل بار خودش خواهد شد. یا هر کدام از ما مسئول اعمال و کردار خودمون هستیم و در روز داوری دوست من خدا یکتا از من و شما سوال خواهد کرد که چرا چنین و چنان کرده ایم. آن وقت نمی توانیم بگویم که خدایا من محبت نکردم یا گذشت نکردم چون که هیچ کس دیگری محبت نکرد و یا گذشت نداشت. دوست عزیز، کلام خداوند می گوید من و شما هر کداممون مسئول اعمال خودمون هستیم و باید به خدا جواب دهیم. هیچ کس در روز داوری نمیتواند دلیل و بهانه‌ای به پیشگاه خدا بیاورد که چرا محبت و خدمت نکرده است. برای همین است که مسیح به ما دستور میده که حتی اگر دنیا هم با نیکویی کردن شما مخالفت کنه، حتی اگر شما در این دنیا تک و تنها باشید، تو بهتره در ایمانت وفادار باشی و وظیفه مسیحیت را انجام بده، چون هر کسی مسئول اعمال کردارش است. حضرت پولس دوستان عزیز روی امر تأکید بسیار میکنه و سپس از آیه 7 درباره این موضوع بیشتر سخن میراند و درباره داوری خدا و وظیفه ما مسیحیان صحبت بسیاری داره که چون فرصت ما داره به پایان میرسد، اجازه میخوام که این موضوع رو در برنامه آینده که آخرین برنامه در مطالعه رساله به غلاطیان میباشد رو ادامه بدم و بقیه آیات رو براتون بخونم. اما اجازه میخوام که برنامه این ساعت را با آیه 6 اول به پایان برسانم و این کلام خدا را در قلب و فکرتون جا بدهید. میگوید هر که در کلام خداوند تعلیم یافته باشد، معلم خود را در همه چیزهای خوب مشارک بسازد. یا کسان که از کلام خدا آموزش میبینند، موظفن به آموزگار خود پاداش بدهند. این آیه نشان میده که ما باید آنانی که عاملان تعلیم و هدایت و فهم در کلام خداوند هستند را احترام نهاده و در شادیهای خودمون شریک کنیم. وظیفه ما شاگردان رو به معلمین آشکار میکنه، زیرا معلمین خوب کار شایسته ای رو انجام میدهن که خوشنودی خداوند را فراهم میسازن و شاگردان را در ایمانشون به خدا یاری میدن و رشد و نمو میابن. بنابراین اجازه میخواهم که این آیات را یک بار دیگر براتون بخونم. میگوید اما ای برادران، اگر کسی به خطایی گرفتار شود، شما که روحانی هستید چنین شخص را به روح تواضع اصلاح کنید و خود را ملاحظه کن که مبادا تو نیز در تجربه افتی. بارهای سنگین یکدیگر را متحمل شوید و بدین نوع شریعت مسیر را به جا بیاورید. زیرا اگر کسی خود را شخصی گمان برد، به حال آنکه چیزی نباشد خود را می فریبد. اما هر کس عمل خود را امتحان کند، آنگاه فخر در خود به تنهایی خواهد داشت و نه در دیگری، زیرا هر کس حامل بار خود خواهد شد. هر که در کلام خدا تعلیم یافته باشد، معلم خود را در همه چیزهای خوب مشارک بسازد. یا شما که از کلام خدا آموزش میبینید، تعلیم میابید، موظفید که به آموزگار خود پاداش بدهید و او را تشویق کنید. شما که خود را حکیم میدانید، شما که خود را فهمیده میدانید، وقتی شخصی را میبینید که گناه کرده است، او را به باد انتقاد نگیرید، بلکه با روح فروتنی و خضوع او را هدایت کنید تا دوباره در پاکی و تقوا رشد و نمو کند، که این روش پسندیده خدا می باشد. و یک دیگر را محبت کنید، محبتی که از جانب خدا باشد، محبتی که بی ریا و خالص است. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، شما را به خدا یکتا می سپارم و امیدوارم که کلام خداوند زندگی شما را آرامی بخشیده و کلام خداوند نوری باشد که شما را به سوی حقیقت خدا هدایت کند. منتظر نامهاتون هستم و پیشنهاداتتون رو برام بنویسید. اگر شهادتی دارید و اگر میتونید برای ما شهادت بدید که چگونه کلام خدا زندگی شما را عوض کرده است، ما خوشحال میشیم که از شما این نامه ها رو نیز دریافت بداریم. خدا یارتون باد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.